ده در باب سرکوبی فتنه رنگ. برای به کرسی نشاندن لایحه رنگ 3 سال تمام تحریکات دایر بود و تا دم آخر چنین به نظر می آمد که هرج و مرج سرانجام حاکم خواهد شد. سپاه انبوهی از داوطلبان کثیرالاضلاع در جنگ با قوای برتر 2 ساق برابران بالکل نابود شد. مربعها و مخمسها در این میان بی طرف ماندند. بدتر آنکه از میان زبده ترین دایره ها برخی قربانی خشم همسرانشان شدند. در بسیاری از خاندانهای اشرافی، زنان لبریز از خشم سیاسی به قصد منصرف کردن شوهران از مخالفت با لایحه رنگ با اصرارهای مکرر به سطوحشان می آوردند و بعضی چون از اصرار طرفی نمی بستند به کشتار دست می زدند و شوهر و فرزندان بیگناهشان را قتل عام می کردند و خود در کشاکش کشتار هلاک می شدند. به شهادت اسناد موجود در آن 3 ساله آشوب دست کم 23 دایره در نفاق‌های خانگی جان باختند. خطر به راستی بزرگ بود. به نظر می آمد که کاهنان بین تسلیم و انهدام یکی را باید انتخاب کنند. اما ناگهان جریان حوادث تماماً برگشت. علت این تغییر یکی از آن حوادث نامتعارف بود که سیاستگران نباید هرگز از آنها غافل شوند. سهل است، باید اغلب در انتظارشان باشند و شاید گاهی هم خود آنها را باعث شوند، چون نیروی ناشی از چنین حوادثی در عین نامعقولی و بی‌تناسبی با عواطف عام سازگاری دارد. چنین واقع شد که روزی 2 ساق یکی فرومایه‌ای با مغزی نچندان بیش از 4 درجه ضمن ور رفتن با رنگ‌هایی که از دکان کاسبی دزدیده بود با 12 رنگ مخصوص 12 زلیان خود را رنگ کرد یا ترتیبی داد که رنگش کنند. روایات مختلف است. پس به بازار رفت و با صدایی جعلی به دلستانی از دوشیزه بیگناهی پرداخت که فرزند یتیم کثیرالاضلاع شریف بود. 2 ساق یکی که پیش از آن به قصد فریفتن دختر کوشش‌های بی‌حاصل بسیار کرده بود، حالا به کمک ترفندی چند در پی چند اتفاق مساعد که شرح آنها مطلب را به درازا خواهد کشاند و نیز بر اثر حماقت بی حد و بی احتیاطی بی جای بستگان عروس به دامادی رسید. دختر بینوا به محض استحضار از فریبی که خورده بود انتحار کرد. خبر این فاجعه شهر به شهر در همه جا پیچید و ذهن زنان را سخت مشوش کرد. همدردی با قربانی تیر بخت علاوه بر خطر گرفتاریشان یا گرفتاری دختر یا خواهرشان در دام مشابهی باعث شد که نگاهی بالکل تازه بر لایحه رنگ بیندازند. چند نفری حتی به مخالفتشان با آن معترف شدند. به مختصر تحریزی زنان دیگر به اعتراف مشابهی زبان گشودند. به قصد استفاده از این وضع مساعد، جرگه دایره ها بیدرنگ اجلاس فوق‌العاده شورای ایالات را تشکیل داد و مقرر کرد که علاوه بر قراولان منتخب از میان محکومین، زنان مرتجع هم به تعداد زیاد در میان جماعت حاضر باشند. بزرگ دایره آن روزگار پانتوسایکلوس نام چون از میان انبوه عظیم حاضران برخاست، خود را با هو و جنجال و طعنه های 120,000 2 ساق یکی برابر دید. اما همین که صدا برداشت که از این پس دایره ها سیاست سازش در پیش می گیرند و با تمکین به اراده اکثریت لایحه رنگ را میپذیرند، به استقرار سکوت موفق شد. جنجال به کف زدن بدل شد و پانتوسایکلوس سرکرده ی طغیان کروماتیستس را به مرکز تالار دعوت کرد تا به نیابت از جانب پیروانش مراتب تسلیم زمره کاهنان را تایید کند و سپس نطقی کرد شاهکار سخنوری که ایراد آن یک روزی وقت گرفت. نطقی که هیچ ملخصی حق بلاغت آن را ادا نتواند کرد. بزرگ دایره با ظاهری وقور و عاری از حب و بغض به حرفش ادامه داد. حالا که دیگر خود را مکلف به اصلاحات و نوآوری می‌بینیم، بهتر است که بر جوانب موضوع و نقایص و محاسن کار آخر بار نظری بیندازیم. در اینجا خوش خوش از خطراتی در کمین کاسبان و پیشوران و محترمین سخن به میان آورد. و چون پچ پچ 2 ساق برابران کم کم بالا گرفت، به آنها نوید داد که علارغم تمام این عیوب من حاضرم به قبول لایحه اگر به اکثر آرا تصویب شود. و به این ترتیب پچ پچ را خواباند. به وضوح دیده می شد که کلامش در همه جز دو ساق برابران مؤثر افتاده و حاضران را نسبت به لایحه بی‌طرف یا مخالف ساخته. و در اینجا رو به کارگران کرد و به تأکید صدا برداشت که منافع مشروع شما البته نباید هرگز نادیده گرفته شود. اگر طالب این لایحه هستید، خودتان باید عواقب محتومان را بسنجید. بسیاری از شما دیر یا زود به قشر مثلث‌های منتظم راه پیدا می کنید و بسیاری طبعاً خواهان مزایایی برای فرزندانتان هستید که خودتان هرگز از آن نصیبی نخواهید داشت. این هدف مقدس والا را باید دیگر قربانی کنید. با اختیار رنگ هیچ تشخص دیگری در میان نخواهد ماند. انتظام از بی انتظامی دیگر تمیز داده نخواهد شد. تنزل در جای تکامل خواهد نشست. چند نسل که بگذرد، کارگران به رتبه سربازان یا حتی به سطح محکومین سقوط خواهند کرد. قدرت سیاسی از آن بیشترین تعداد خواهد شد. از آن قشر بزهکار. که هم الان شمارشان از کارگران بس بیشتر است و به زودی زود با پایمال کردن قوانین جبرانگر طبیعت از مجموع دیگر طبقات بیشتر هم خواهد شد. زمزمه آرام حاکی از تصدیق در میان صفوف صنعتگران پیچید. کروماتیستس هراسان خواست قدم پیش گذارد و به آنها چیزی بگوید که خود را در میان قراولان محصور یافت و مجبور به سکوت شد. در آن حال بزرگ دایره با لحن آتشین زنان را به آخرین خطاب مخاطب ساخت. اگر این لایحه بگذرد، اطمینان به هیچ ازدواجی دیگر وجود نخواهد داشت و شرافت هیچ زنی دیگر محفوظ نخواهد ماند. نیرنگ و دروغ و درویی به تمامی خاندانها سرایت خواهد کرد. سعادت خانگی به روز قانون اساسی خواهد افتاد و شتابان در تباهی خواهد نشست. و در اینجا فریاد زد، پس بهتر که پیش از آن مرگ بیاید. به شنیدن این شعار که از پیش به عنوان علامت تعیین شده بود، جمعی از محکومین دو ساقی یکی بر کروماتیستس بینوا یورش برده سوراخ سوراخش کردند. طبقات منتظم صفوف خود را بر جماعت زنان گشودند و زنان به راهنمایی دایره ها بیان که به چشم بیایند یا خطا کنند، پس را پیش کرده به پیش تاختند و بر صفوف سربازان بیخیال زدند. صنعتگران هم به تقلید از برترانشان راه باز کردند و در این میان ردیف‌های رخن ناپذیر محکومین راه‌های خروجی را یکا یک بستند. پیکار یا بهتر بگویم کشتار دیر نپایید. به زعامت زیرکانه کاهنان یورش هر زنی قتلی در پی داشت. بسیاریشان نیششان را سالم بیرون کشیدند و آماده کشتاری تازه شدند. اما به حمله دوم نیاز نیفتاد. اوباش دو ساقی یکی خودشان کار را فیصله دادند. غافلگیر و بی‌زعیم در حالی که دشمن نامرئی از پیش رو برایشان تاخته و جماعت محکومین از پس پشت راه فرارشان را مسدود کرده بود، حضور ذهنشان را به عادت دیرین یکسره از دست دادند و خروش خیانت برداشتند و همین کارشان را یکسره کرد. حالا دیگر هر دو ساق برابر یکایک همقطارانش را دشمن خود می‌پنداشت. نیم ساعت بعد از آن جماعت انبوه حتی یک تن زنده نبود و تک پاره های 140,000 تن از افراد قشر بزهکار که به گوشه های هم از پا در آمده بودند بر نصرت نظم گواهی می‌داد. دایره‌ها برای پیشراندن پیروزی نهایت سعیشان را به کار بستند. کارگران را به حال خود گذاشتند، اما بسیاریشان را از میان برداشتند. شبه نظامیان دو ساق یکی را فوراً احضار کردند و هر مثلثی که به قراین معقول نامنتظم به نظر می‌آمد، بدون اندازه‌گیری رسمی توسط شورای اجتماعی به حکم محکمه نظامی اعدام شد. خانه‌های قشور نظامی و پیشه‌بر در خلال مراجعاتی که به مدت بیش از یک سال تکرار می‌شد، مورد تفتیش قرار گرفت. در همان حال شهرها، دهکده‌ها و آبادی‌ها از انبوه اضافات قشور پست که حاصل اهمال در پرداخت خراج بزهکاری به مدارس و دانشگاه و تجاوز به دیگر قوانین طبیعی نظام پختستان بود، یکایک پرداخته شد و چنین بود که تعادل قشرها به حال اول برگشت. ناگفته معلوم است که از آن پس به کار بردن رنگ موقوف و مالکیت آن ممنوع شد. حتی اسم رنگ را به زبان آوردن جز از دهان دایره ها و معلمان مجاز علوم جرمی سنگین و سزاوار مجازات های سخت به قلم آمد. فقط در دانشگاه، آن هم در چند کلاس از عالی ترین و نهایی ترین کلاس ها که خود من هرگز افتخار حضور در آنها را نداشتم، گویا به قصد تشریح پاره ای از معضلات عمیق ریاضی به کار بردن اندک رنگی هنوز مجاز است. اما آنچه در این باره بگویم جز به پیروی از شایعات نیست. در هیچ جای پختستان دیگر رنگی در کار نیست و احدی از هنر ساختن رنگ چیزی نمی داند. مگر بزرگ دایره وقت که فقط در بستر مرگ دانش خود را در اختیار جانشینش می گذارد. تنها یک کارخانه هست که رنگ می سازد و برای آنکه راز نهان برملا نشود، هر سال کارگران پارین را معدوم می کنند و کارگرانی تازه به جایشان می گمارند. این چنین عظیم است وحشت اشرافیت ما حتی امروز از روزگار دور دست پراشوبی که منجر به طرح لایحه رنگ عام شد. Thank you.